به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل‌های ایرانی و ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرس آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. سلام عرض شد خانم غلام‌علی عزیز.
سلام، همکار خوبم، خسته نباشین.
سلامت باشین، قربان شما. ایام بکن بوده انشاءالله.
شکر خدا.
خب الهی شکر. بازم با یه ضرب المثل شیرین دیگه، میدونیم که برای ما اومدین و هم من هم شنوندگان عزیزمون منتظریم تا بشنویم این داستان زیبا رو.
حتما. و باز هم بگم براتون که چالش این دفعه همونم سخته.
بله.
چون فکر میکنم که از اوائل داستان نتونین حدس بزنیم. من البته فکر میکنم.
نه دیگه شما
بتونین.
که فکر میکنی 100% همین اتفاق میفته.
بله شایدم. ما تا به یه جایی میرسیم که دیگه اسم ضرب المثل توسط شخصیت که توی این ضرب المثل بیان میشه. بله. دیگه اونجا اثر رو منشه همسه لطفا تا اونجا نرسیده لطف کنیم بگیم. خب در روزگارای قدیم پیرمردی بود که گاو و گوسفندای زیادی داشت، ولی چون خیلی تنگ نظر و خسیس بود و دلش نمیخواست به کسی پولی بده، تمام کارای این حیوانا رو مثل شیر دوشیدن، به چرا بردن و پشم چیدنشون رو خودش انجام میداد. حرف زن و بچهش هم که بهش میگفتن از کسی کمک بگیر که اینقدر خسته نشی، گوش نمیداد و میگفت چوپون حواسش نیست، شاید گرگی، شغالی، چیزی به گله حمله کنه و حیوانامو بدره، پس من خودم باید مواظبشون باشم. اون هر روز شیر حیوانا رو میدوشید و به همسرش میداد تا کشک و ماست و کره درست کنه و خودش هم گله رو میبرد چرا و مشغول گلش میشه.
خب
یکی از این روزا هوا ابری بود و چوپان زیر درخت چناری نشسته بود و به چرای حیواناتش نگاه میکرد. یک دفعه ابر سیاهی تو آسمون پیدا شد و بارون تندی شروع به باریدن کرد و تو یه چشم به هم زدن همه جا پر آب شد. گله دارم که باید هم از خودش و هم از گلش مراقبت میکرد، اول سعی کرد که بره حیوانا رو که پراکنده شده بودن برای چرا جمعشون کنه، ولی دید که باد و بارون اینقدر شدیده که اون حتی نمیتونه چشمشو باز کنه، چه برسه به این که بخواد حرکت کنه. بله بلا فاصله با سرعت رفت بالای درخت چناری که زیرش نشسته خوب. بود از بالای درخت حیواناشو میدید که هر لحظه ممکن بود آب اونا رو با خودش ببره و آرزو میکرد و با خودش میگفت کاش این باد و طوفان و بارون زودتر تموم بشه که دارایی من آب نبره. از همون بالا یه دفعه چشش به یه امامزاده افتاد. گفتش که خدایا نذر میکنم اگه باد و بارون تموم بشه و حیوانای منم جون سالم از این مهلکه به در ببرن. نخیر، روغن هنوز نریخته بود. من فکر نمی کنم از گاو و گوسفند روغن بگیرن. یه امتیاز منفی داشته باشین، لطفا ثبتش کنی آقای علیزاده. بله اینقدر ایشون یه چیزی گفتن که من اصلا مونده بودم کجای کاریم، خودم هم پرت شدم. بله خب پس تا اینجا گفتیم که از همون بالا یه دفعه چشمش به یه امامزادهی میرسه و ببخشین به یه امامزادهی میخوره و میگه که خدایا
گاو و گوسفنداش روغن ریزی نداشتن؟
نه نداشتن. اینو حتما باید اینجا
روغن ریخته.
نه حالا ببین صبر کن که من از یه جایی بگم که تو پخ زدم. چه خوب شد اومدی.
نه اینا همه داره زب میشن.
مرسی. پس شنوندگان عزیز ببخشید، مثل که امروز دیگه ما خیلی داریم لایف برنامه ضبط میکنیم. ببخشید، اینم یه مدلشه، بد نیست. خوبه آدم تو هر چی تنوع داشته باشه. عذرخواهی میکنم ادامه داستان.
بفرمایید.
ببینید چند بار این خطو خوندم. خلاصه میگه خدایا نظم میکنم اگه باد و بارون تموم بشه و حیوانای من جون سالم از این مهلک به در ببرن، نصف اونا رو به امامزاده میبخشم که اونو صرف امور خیریه و فقرا بکنه.
درست.
بله. تو همین موقع باد و بارون شدتش کمتر میشه و یکمی اوضاع مساعدتر میشه. پس رو میکنه به امامزاده و میگه آخه خدایا این گاو و گوسفندی رو که من به امامزاده بخشیدم، خب چوپون میخوام که چوپون اونا رو هر روز بیارتشون چرا و ببرتشون خونه و خلاصه من خودم این کار رو میکنم، ولی پشم و کشک اونا رو به امامزاده میدم.
خب
بله، که بین فقرا تقسیم کنه. باشه. هوا کم کم بهتر شد و طوفان هم تموم شد. فقط نم نم بارونی می آمد و چوپان هم یکم از بالای درخت پایین تر اومد. وسطای درخت نشست روی شاخه و یه نگاهی به گلش انداخت و تو دلش یاد نزدش افتاد. افتاد و گفت خدایا نگهداری از این حیوانا رو و هر روز به چرا آوردنشون رو من خودم به عهده گرفتم و میدونی که خیلی سخته. من در این قبال مزد این کارم که کشکه خودم برمیدارم.
دست گلش در نکنه.
پس کشکم پرید.
خب
پس کشکو من میفروشم و فقط پشکمو به امامزاده میدم.
خب
بعدم بره بین فقرا تقسیم بشه.
بله بله.
هنوز روی سابق قدمه که این چیزا بین فقرا تقسیم بشه. آفرین آقای علیزاده.
آفرین.
عجیبه. آقا ببخشید سرچ که نکردی. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه جایزه خدمت شما دیگه. اون چیزی که نمیدادین به کسی که حدس میزد، حالا همینو بدین به خودت.
آفرین. آره.
چشم، حتما حتما. پس آقا حساب بی حساب میریم دنباله ضرب المثل. خب بارون قطع شد و چوپان پایین تر اومد و ولی هنوز به زمین نرسیده بود که دوباره یه نگاهی به گلش انداخت و دید چند ماهیه که پشمای این گوسفندارم نچیده و اونا حسابی پرپشم شدن. با خودش فکر کرد که اگه این پشما رو بچینه و بفروشه چه پول خوبی نصیبش میشه. ولی یه دفعه گفت نصف اونا رو که نذر امامزاده کردم، نه اونا رو هم به امامزاده نمیدم، خودم میفروشم و سودش رو میبرم. چوپان پاشو رو زمین گذاشت و گفت اصلا بابا چه کشکی، چه پشمی. تو همین افکار شیرین خودش بود و داشت به طرف گلش میرفت که دوباره باد و طوفان و بارون سیلاسا شروع شد و گله اونو با خودش برد و همه ی گاو و گوسفندا خفه شدن.
خب خانم غلام علی، ما این ضرب المثل کجا میتونیم استفاده کنیم؟
بله، این ضرب المثل زیبا در مورد کسانی به کار میره که در مشکلات و سختی هاشون قولی میدن ولی بعد از اینکه مشکلشون رفع میشه زیر قولشون میزنن که متاسفانه کار خوبی هم نیست و باز به زیبایی
نیست.
مثل بقیه ضرب المثل ها چه کشکی چه پشمی.
خیلی عالی بود واقعا. از شما ممنونم با این داستانه شیرین. چه یاداوری هایی میکنه. حالا خیلی از ضرب المثل ها شاید خودم رو میگم از یادم رفته و این
بله.
یک یاداوری بله. اون چیزای خوبی میشه که با همون جمله که همیشه شما میفرمایین که یه جمله میگی ولی کلی معنا و مفهوم توش هستش.
دقیقا. اصلا خانم عبقری زمانی که من دارم این ضرب المثل ها رو میخونم، اون نگاهی که شما به من میکنین و میفهمم که چقدر قشنگ جذب این شدی که متوجه بشین چیه، واقعا منو شارژ میکنه.
سلامت باشین.
امیدوارم شنوندگان ما هم به اندازه شما لذت
ببرن. 100% همینطوره. انقدر بیانتون شیوا و رسا هستش که مطمئنم همه شنوندگان ما لذت میبرن.
انشالله که اینطوری بشه. و حالا ما بی صبرانه منتظر تاریخ زیبامون هستیم. بفرمایین کجا هستیم؟
بله.
کجا باید بریم؟
کجا باید بریم؟
بله.
چهارمین پادشاه هخامنش.
بله.
داریوش. اقدامات داریوش. بازگرداندن امنیت در تمام این نواحی شورش زده طبعا هم ضرورت ایجاد یک سازمان سامانمند اداری را به داریوش الهام کرد و هم وسایل و تجارب لازم را در اختیارش گذاشت. داریوش اهتمام فراوانی از خود برای ساماندهی تشکیلات داخلی کشور به خرج داد، به طوری که نظام تشکیلاتی که وی بنیان نهاد مدت‌ها بعد با اندک تغییری توسط سایر حکومت‌ها از جمله سلوکیه، ساسانیان و حتی اعراب دنبال گردید. داریوش فوق‌العاده مراقب بود که از طرف مأمورین دولتی تعدی به مردم نشود و با این مقصود همواره در ممالک ایران حرکت و از نزدیک به امور سرکشی می‌کرد. نوجبا که از این مراقبت شاه دلخوش نبودند، او را دورگرد نامیدند، ولیکن مورخین این سخریه را برای او بهترین تمجید می‌دانند. در زمان او یک دستگاه منظم اداری در کشور به وجود آمد که تمرکز امور را ممکن می‌ساخت و ظاهراً تا حدی نیز از نظام رایج در مصر که داریوش در جوانی و در ضمن اقامت 3 ساله خود در آنجا با آن آشنا شده بود الهام می گرفت. چون نوجبا و اعیان پارسی و مادی که غالباً روحیه نظامی داشتند به کارهای دبیری تندر نمی دادند. این کار به دست اقوام تابع افتاد و اقوام ایلامی که در این امور سررشته را به دست گرفتند زبان ایلامی را در قلمرو هخامنشی ها زبان دیوانی و اداری کشور کردند. داریوش در طول 36 سال پادشاهی خود اقداماتی به شرح ذیل انجام داد. 1. تقسیم قلمرو پادشاهی به چندین قسمت. داریوش سرزمین‌های ایران را به چندین قسمت تقسیم نموده. برای هر کدام یک شهربان گماشت. تعداد بخش‌ها را بین 20 تا 26 بخش ذکر کردند. ولیکن تعداد ولایات در کتیبه نقش رستم به 30 ولایت میرسد.
چقدر زیاد.
خیلی زیاده.
چقدر جاله.
بله.
چقدر ما ثروتمند بودیم.
بودیم. برای اینکه کارها همه در دست یک نفر نباشد، 2 نفر از مرکز مأمور می شدند که یکی به فرماندهی قشون محلی منصوب بود و دیگری به اسم سردبیر که کارهای کشوری را اداره می کرد. سردبیر در واقع بازرس مرکز در استانها بود و مقصود از تأسیس این شغل این بود که مرکز بداند احکامی که به شهربانی ها صادر می شود اجرا می گردد یا نه.
بازرس این مدیریت
واقعا اونم بله، اون زمان
چه جالب. بله.
بازرسانی که از مرکز برای دیدن اوضاع ایالات مأمور می شدند لقب چشم و گوش دولت را داشتند. درست است که این شهربانها در حوزه حکومت خیش مثل یک پادشاه دست نشانده قدرت و شکوه داشتند، اما در واقع تمام احوالشان تحت نظارت دقیق شاه و چشم و گوش او بود و این نکته کمتر به آنها مجال می‌داد که ادعای استقلال یا فکر تجاوز از قانون پادشاه را در خاطر بگذرانند. این نظارت‌ها در عین حال هم دهقانان را از بهره‌کشی شهربان‌ها در امان نگه می‌داشت و هم به شهربان‌ها اجازه نمی‌داد تا با جمع‌آوری باج و مالیات‌های بیجا خزانه خود را تقویت کنند و به فکر توسعه قدرت خود بیفتند. 2.
چقدر جالب بود خانم.
خیلی.
بله.
2. ایجاد راه شاهی. از جمله اقدامات داریوش در این زمینه میتوان به ایجاد راه شاهی که سارت پایتخت سابق لیدی را به شوش یا همون شهر باستانی که پایتخت هخامنشیان بود وصل میکرد. یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط میکرد. 3. ایجاد سپاه جاویدان. برای اینکه نیروی نظامی به قدر کفایت و با سرعت به جاهای لازم برسه، داریوش لشکری ترتیب داده بود که موسوم به لشکر جاویدان بود. زیرا هیچگاه از تعداد آنها نمی‌کاست و فوراً جاهای خالی را پر می‌کرد.
تعداد این لشکر 10,000 نفر بود. 4. تنظیم مالیات. مورخین یونانی نوشتند داریوش برای هر ایالتی مالیات نقدی و جنسی معین کرد. پلوتارک مورخ یونانی می نویسد داریوش در صدد تحقیق برآمد تا معلوم نماید که مالیات تعیین شده بر مردم گران است یا نه، و چون جواب آمد که گران نیست و مردم می توانند بپردازند، باز مالیات ها را کم کرد تا تحمیلی بر مردم نشود. همچنین آمده است که در زمان داریوش مصر رفاهیت داشته، ولیکن در سالهای آخر سلطنت داریوش در مصر به واسطه مالیات‌های گزاف زارعین مصری شورش کردند.
این کلمه ایالت خیلی برای من جالبه
که اون زمان بوده.
اون زمان بوده و باز هم ما به این نتیجه میرسیم که واقعا خیلی چیزها از ایران رفته به اونور.
واقعا همینطور.
فقط کافیه که هم مطالعه داشته باشیم و بدونیم که ما چه چیزهایی داشتیم.
واقعا همینطور. حالا انشاءالله در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد اقدامات داریوش بیشتر میشنوید.
انشاءالله.
یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم. بعد نگویم به هوا آب زمین. مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت. امروز هم گذشت. ممنون که به هوا آب زمین خوش گفتید و با ما مهربان و همراه بودید. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
انشاءالله. فکر میکنم این مال سهراب بود یا نیما.
نمیدونم راستش اینو.
این من تو این دوتا شک دارم، حتما پیداش میکنم، ولی یکی از این دوتا این شعر زیبا رو گفتن. در هر صورت خیلی ممنون، خیلی عالی بود. بی صبرانه منتظر هفته بعد و کارهای دیگه داریوش هستیم.
سلامت باشید.
خب دوستان عزیز، دوستان همیشه همراه هم، به خدای بزرگ میسپارمتون و امیدوارم که هممون به حرفا و قولایی که میدیم عمل کنیم. روزگارتون بر وفق مرادتون. روز خوش.